توجه یا عرض این جنبه اقتصاد که این مهم بود و این از برکات حضرت هاشم بود. یه قسمت صدمه بکشیم تا اینها رو از هم جدا کنیم. این جدا کردن تمییز است. لطف فرمودید وقت یکی از تعبیراتی که راجع به امتحان شده در قرآن شریف تعبیر به تمییز. خوب لطف فرمودید چه شد؟ پس اینا دو سه لغت، یکی کلمه امتحان، او به مهنت انداختن به منظور تصفیه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی. یکی تمحیص که خالص کردن و یکی هم محق که نابود کردن، یکی دیگه تمییز. لطفا حالا ما به طور سربسته یه جور می فهمیم که امتحان الهی که همون پیش آوردن حوادث از یه طرف، امکانات و چیزایی که بیمون داده است و صحنه های مختلف و مال و اولاد و نمیدونم، بلکه بعض جا دارد که بعض کن به بعد خداوند بعضی شما رو به واسه بعضی دیگه امتحان، همه اینا و از یه طرف اوامر و نواهی الهی که وقت ما هرچی داریم رو میفته، این چند شأن داره. این تعبیرات مختلفی که در قرآن شده هر کدوم بیانگر یک شأن از شؤون امتحان. یکی تمحیص. تمحیص چون ممکنه فردی مؤمنم هست، اما نظیر این که میبینیم در اعمالمون، خب خیلی وقتا خلطو عملا صالحا و اخر سیا، یه جوریم انگیزه های مختلف داریم، گاهی عرشیم گاهی فرشیم، گاهی طرف ملائکه میریم گاهی طرف حیوانات میریم. این دیگه خب آدمزاد اینجوری است، خالص و محض نیست. یه انگیزه های خوم اعمالمون که میبینید مخلوطه، تو ریشه و باطنمونم منشأهاش و خصوصیات روحی هم اینا مختلفه. گاهی این جنبه غلبه میکنه و از آدم عکس العملای خوب سر میزنه، گاهی او جنبه غلبه میکنه. وقت اگر سعادتمند باشیم هی گذران ایام میپزونه دمون و چیز میکنه. اگه یه رگ تلخی داریم، مثل مغزای تلخ که تو آب میریزن کم کم شیرین میشد، و اگر یه رگهای تلخی داریم فشارای روزگار تصفیه‌مون میکنه. توجه کرد اگر فرض گرایشی به باطل نمیدونم یه اینها، اما یه میدونهایی پیش میاد که آدم عقل و هوش خودش و ایمان خودش رو به کار میبره و او جنبه های خوب و هی مثلا به میدون میاره، و وقت او جنبه های فاسد و ناجور اینا کم کم خلاص میشه. توجه کردید این تمحیط از نظر فرده. تمحیط از نظر فرد یعنی این فرد که تو روحیش جهات خوبی هست جهات بدی هست، لذا هم برای خوبیا گاهی علامت میداد آدم، مثل ماشینه که گاهی نور سبز گاهی نور چیز، این آدم گاهی از جنبه های خوبی علامت میداد گاهی از جنبه های بدی. وقت پیش آمدهای روزگار هی کم کم او جنبه های بعدی رو مثل این که از تو روح آدم میکشد بیرون. لطفا مثلا اگه یه رگ بخلی داری، این بده، این رگ بخل بده. این اگر فرض بگیر میدون های پیش اومد و ما عاطفمون تحریک شد و ایثارگری کردیم و گذشت کردیم و ترحم کردیم و اینا، کم کم او رگ تلخی از بین میره. چی تصفیه‌مون کرد؟ ای حوادث روزگار. توجه می‌فرمایید که میگه به سختی شود پخته مرد سفر، به آتش مصفا شود سیم و زر. لطف فرمودید ای در صورتی که رو فرد حساب کنید. اگه فرض کردیم جامعه هم مثلا قاطی پاتی هم به قول ما خوب هست و بد هست و اینها، حوادث روزگار جامعه را هم تصفیه میکنه، جامعه را تصفیه میکنه. کم کم پیش آمده روزگار ای آخه گاهی شده تو مثل که حالا ما از با مثال ما جمعیت که اینجا هستیم تا که بحثمون تمام شد همه پا میشیم میریم، ولی فوق شرکتمون تا سر ای کوچه، ولی نه اینکه هر کدوم یه هدفی داریم، اونجا که رسیدیم هر کسی راه خودشو میگیره میره، اینجوری اونجا از هم توا میشیم. خیلی وقتا در مسیر زندگی جامعه‌ای که افرادی هستن ولی بسا همه یه جور هدف نداره، هر کدوم تو باطن یه اینها تا یه تیکه با هم هم آهنگن، ولی یه پیش آمد پیش میاد. حالا بلا تشبیه مثل گوسفندا که عصر صحرا برمیگردوندند و اینا، این گوسفندا تا یه تیکه با هم هست، ولی هر کدوم نزدیک خونه صاحبشون که رسته یا راهشو کد میکنند میرید از اونا. حالا جسارت به جامعه نشد اما این تقریبا اینجوری است. اینجا رسیدن به این صحنه های مختلف از هم جداشون میکنه اینطوری. در خلاصه اقدام هایی که جامعه میکنه خیلی وقتا درست است هم آهنگ است، ولی تا اونجایی که این مثلا رابطه باشد با هدف همهشون، ولی به جایی که رسید که نه اگر هدف ها که مختلف است باید راه مختلف باشه، خود به خود از هم جدا میشن. وقت این امتحان الهی جامعه رم از جهت تصفیه میکنه، کم کم بعدا رو میزنه کنار، اینا اونا او طرف جوق، اینا ای طرف جوق، اینم ایطوری میشه. و محق هم تقریبا میخوان این جور معنا کنم، محق هم که نه به معنای نابودی است. و تو فردی که انگیزه خوب دارد انگیزه بد هم دارد، و او تصفیه که میشد او کف دارد به آخه، چون محق میگن نابودی تدریجی است، او به تدریج دارد نابود میشه. رو جامعه هم باشد به تدریج کفرش نابود میشه و کافرها و به حسب معال و عاقبت، اینو دیگه علامه طباطبایی ادعا فرمودن، به حسب معال و عاقبت، عاقبت دنیا به اونجا میکشد که کفر به طور کلی نابود میشد و همه حوادث روزگار. لطف فرمودی اینم راجع به این. وقت تمییز هم میایم رو سراغ لغت تمییز. تمییز هم نه اینکه القاء المیز بود، تمییز یعنی اون ممیز، اونی که میخواد اینا رو تمثبا کنه القاء میز میکنه، اون این حوادث رو پیش میاره و هم باطنهای خوب از باطنهای بد ممیز میشه. و این تمییز از دو لحاظ است، یکی از لحاظ فرد و جدا شدن در عالم آخره که آیات در قرآن دارد که تو سوره انفال است میفرماد که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یج علی الخبیثه بعضه علی بعض فیرکمه فی نار جهنم، که این یه تمییزی است. حالا اسمش میذاریم تمییز تکوینی، این خوب لطفا تمییز تکوینی. از با مثال همه خاکی که ما روش راه میریم، این مواد خیلی چیزا توش هست، ولی حوادث روزگار و اموری که به سرش میاد سواش میکنه. اونیست که لایق گندم شدن از گندم میشد، اونیست که لایق چیز دیگه میشد اینطوری. و از معدنیات و نباتات و حیوانات و اینا همه از همین جهان است، از همین ماده، ولی هی مثل شعبه بندی میشد، شعبه به شعبه میشد، نبات میشد، گیاه میشد، حیوان میشد، معدن میشد، طلا میشد، چیز دیگه میشد. این سنت الهی است که به سر این موجوداتی حوادثی میش پیش میارد که از هم سوا میشد. لطف فرمودی؟ وقت تا میرسد به موجودات جندار و تا انسان و اینها، وقت بار تکلیف و نمیدونم چیزا دیگه، اینا اشخاص از هم از نظر معنا سوا میکنه. یه آمادگی میشه که او عالم آخرت که معال و عاقبت هاست، و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون از مؤمنین ممتاز و جدا، و اونا الی جهنم زمرا، اینا الی الجنت زمرا. ایطوری یه جور تمییزه، یه جور تمییز در عالم اجتماع. در عالم اجتماع اینو عرض کنم، نه اینکه تمییز مقابل مخلوط بودن است، بسا مخلوط بودن تو این دنیا از نظر امور اعتباری اثر میگذاره. اثر میگذاره یعنی بی ارزش ها چون قاطی با ارزش ها هستن نرخشون بالا میره، و با ارزش ها چون با بی ارزش ها مخلوطن نرخشون پایین میاد. اینجوری یکی از اهل منبر اینجور مثال میزه، گفت اگه یه ماشین خربوزه رو وارد کردن در بنگاه، وقت این ماشین خربوزه رو مثلا فی میزنن کیلو، حالا بگم کیلو 3 تومن مثلا، این در حقیقت اگر خوبا مشخص بودن جدا بود کیلوی مثلا 8 تومن ارزش داشت، و او بعدم کیلوی 1 تومن می‌خریدن میره خود کنه و گاو بخوره. توجه کردی؟ ولی حالا خلطه و آمیزش که هست اینجا، خلاصه بعدا خودشونو جا زدن و نرخ خودشونو بالا آوردن برای هم قاطی بودن با خوبان بنده خدا یه قدری تنزل کردن، ولی وقتی سوا شد او ارزشش مشخص، اینم ارزشش مشخص. گاهی قاطی بودن اشخاص هم همینجور است. من یادم از مدرسه دبستان که می رفتیم، گاهی می شد یکی از شاگردان تو کلاس خب مثلا شیطونی کرده بود، معلم تشخیص نده بود کیه، خدا بیامزه آی باستانی پا می شد یکی شلاق به همه ایمون می زد به اعتباری که خب حالا یه چیزه. خب حالا او اگه او مشخص بود این 20 شلاق که به 20 نفر بخورده همه به او یکی میخورده، اما حالا اینجور حالا نسبت به خدا این معنی تصور نمیشه. اما در عالم اعتبار که مایم و اجتماع و اینطور چیزا، وقت مثلا حالا اشخاص نامزد برای مقامات میشن برای اینطور چیزا و اینها، خب هنو امتحان دوره نشده، ولی حوادث روزگار از هم چطوره ممتاز میکنه، از هم جدا میکنه، که تو فرمایشات امیرالمومنین هست اندل امتحان یکرم و رجل و یوهان، هنگام امتحان ظاهرن کلمات قصر امیرالمومنین باشه، که موقع امتحان است که شخص یا اکرام میشه یا اهانت میشه اینجوری. و این میز این هم یه جور میزی است، یکی از آثار امتحان است که میز باشد. میز از نظر وزنه اجتماعی لطف فرمودی، و بر طبق اینم ما آیاتی داریم. حالا پس سربسته فراموش نکنیم کلمه امتحان که معنا کردیم، تمحیص و محق و تمییز و اینها، اینا رو حالا ما حصل مفادش رو عرض کردیم، حالا از رو آیات قرآن شما لطف فرمایید. در سوره آل عمران آیه 140 به بعد می فرماید ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. این راجع به ظاهرا جنگ احد است که یه قدری مسلمان ها شکست خوردند و مجروح دادند و اینها. خدا می فرماید ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگر به شما توی این اوضاع جراحتی میرسد دشمناتون هم همون جورن، اونا که چدن نیستن که شمشیر و زخم بهشون کارگر نشه. نه، فقط مثل قوم قرح مثلو، قوم را دشمناتون هم مثل قرح و جراحتی که بر شما وارد شد بر اونا وارد شد. و تلکل ایام نداولها بین الناس، و ایطور ایام را، ای ایام جمع یوم است، کلمه یوم ولو اصل معناش همو طلوع آفتاب تا غروب آفتاب که ما تعبیر میکنیم روز، ولی گاهی همونی که اسمش میذارن روزگارو، مثلا او حدیث که میگه از دهر و یومان یومان لک و یومان علک، روز دنیا دو روز است، یه روزی به له توست یه دو روزی به علیه توست. یه تعبیر همون که روزگار میتونیم بگویم این بحران ها که پیش میاد، وقت اینجا میگه تلکل ایام نداولها بین الناس، این ایام رو ما متداول میکنیم. تداول معناش نیست که یه چیزی مثلا این قرآن دستبنده بدم به ایشون، ایشون بدهد به اویتی، اون بهش میگن که تداول. ای ایام را، ای روزگار را ما متداولش میکنیم، همیشه پیش یکی نمونه، از ای دست به او دست میره. تلکل ایام نداولها، ای روزگارها را که گاهی روزگار پیروزی است گاهی شکست، همش برای یکی نیست. نداولها بین الناس، وقت برات چی؟ وليعلم الله الذين آمنوا منكم آمنوا ويتخذ منكم شهداء. اینش دیگه نکته ادبی داره در مغنی ها، اینها راجع به اینجور ترکیبا حرف است که این واو چی چیه. حالا بیشتر میگم واو استیناف است، و کنه روشن باشد این به چه منظور است. ليعلم الله الذين آمنوا، این همون علم است که دیروز بحثش داشتیم، اینجا ها تعبیر به علم کنه. لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، این برای این است که از شما شهدا بگیره. خیلی مفصلین این شهدا را معنا کرده به همین شهید در میدان جنگ، ولی علامه طباطبایی اینجا میخواد بفهمه این شهدا همون شهدای اعماله، که شهدای اعمال که ائمه و انبیا و اینها شهداء بر اعمال هستن، که اونا قابلیت رو دارند، قابل میشن. والله لا يحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نمی‌داره. بعد وليمحص الله الذين آمنوا، برای این است که خدا مؤمنین رو تمحیص کند. اینجا تمحیص استعمال شد که ما اینو هم کردیم بر هر دو جورش، یکی تمحیص فرد مؤمنی که خب البته هر مؤمن ابتداعا مثل طلای ناخالص میمونه، میباست تو بوته برد تا قلقشش چطوره خواب بیرون بیاد. یکی هم جامعه مؤمنی، جامعه مؤمنین که خب حالا از اول که گفتن اسلام و اینا خب کم کم پیش رفت، خیلی اومدن خودشونو به قالب زدن، وقت لطف الهی اقتضا میکنه که حوادث پیش بیاد که این ناخالا برن بیرون، خلاصه غربال بشن. از قضا غربال هم تو آیات تو نهج البلاغه که لتو غربلون نغربله و ولتو بلبلون نبلبله ولتو غربلون نغربله ولتو ساتون نساوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. از قضا او ای فرماش امیرالمومنین که حالا یادم اومد، ای با خالص کردن اتکمال که شما غربال میشید. چه غربال شدنی؟ وقتی یک کسایی که اول خیلی پیش قدم بودن حوادث روزگار اینا من عقب نشینی میکنه، یه عده که اول به نظر میمید اینا شلن انقلابی نیستن، بعد حوادث روزگار اینا رو میاره پیش، اینجور بیان کنه. وقت پس اینم تمحیص جامعه مؤمن میشه. و یمحق الکافرین، یمحق هم عطف بلیعلمست و عطف بلیمحسن و محق کند کافرین را، که وقت کفر را از نظر فردی تو هر مؤمنی که یه رگ تلخی هم هست، این به واسه غلبه اون جهت ایمانی این جهت کم کم نابود میشه و یکی هم جامعه کفر کم کم به تدریج نابود میشه. از اینجاش علامه طباطبایی در میخوان استفاده کنن که بالاخره تمحیصات الهی همچی به سر جامعه میاد 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 تا یه وقتی جامعه مؤمنه خالص باشه. یه همون است که ما تطبیقش میکنیم، یعنی تطبیق میشه با همون دولت حقه و حکومت حضرت ولی عهد. بعد آیه بعد چون با هر دو جور میسازد، یعنی هم میسازد با این شهدا اون اینا راسته خالصن خالص شدن، که این است که او آخر یا شانوم آخرش خوشه که او ملاک سعادت شقاوت انسان، او وقتی است که دیگه این دنیا ختم میشه براش و او که شهید شد این تمهید شده، این قابل هست. ولی او شهیدم که اون مقام والای از مقام بشریت که روح امامت و ولایت و اینهاست که اینهاست، منتهاش حالا شما میخواید بگید اون مقام از همه اولا هست. توجه کردی اینجوری؟ شاید نظر شما اینجور باشه. بله خب علامه طباطبایی اینجا شهدا شهدای اعمال میگیرن، این محق کاف و یمحق الکافری که کف بالاخره محو میشه تدریجاً، چه تو زوایای قلب آدمزادا افراد چه از جامعه. بعد میفرماد ام حسبتم، ای آیه در بحثای پیش گفته شد، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، شما گمان کردید که وارد بهشت میشید و هنوز خدا مجاهدین شما رو با صابرین نشناخته، یعنی هم در موجود است هم جدا نشد. این در ضمن چون راجع به علمش دیگه در جلسه گذشته صحبت شد، این همو با تمحیص و تمییز اونم از نظر آخرتی قابل با او جور میاد. آیه دیگر در همین سوره آل عمران است، از آیه 165 به بعد میفرماد، اونم هم ظاهرا همین مربوط به جنگ احد و اینها میشه، بالاخره در جنگ ها خدا میفرماد اولم ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا، شما اینجورید که وقتی یه مصیبتی بیدون رسید، یه زخمی بیدون رسید، با اینکه خودتون دوست مقابلش به دیگران زخم زدید، وقت میگه ده ای دیگه از کجا بود؟ خب از خودتون بود. اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها، آیا لما از همقد که اصابتکم مصیبتون که قد اصبتم مثلیها، یه مصیبتی که دو مقابلش به دشمن زده و هم گفت که انا هازا، از کجا چرا این رسید؟ قل هو من عند انفسکم، یه ذره پیش خودتون است، زیر سر خودتون است. ان الله علی کل شیء قدیر. بعد فرمود و ما اصحابکم یوم التقى الجمعان، اونی که به شما اصابه کرد دو در اون روزی که دو جمعیت یعنی درگیری پیش اومد، برخورد شد دو جمعیت، فبإذن الله، یا حالا به اذن اللهش برای خودش بحث مستقل داره، حالا میگذاریم. وليعلم المؤمنين، و اینا میدونید برای چیه؟ ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، برای اینکه خدا بدانه، یعنی جدا کنه مؤمن را و جدا کنه منافق را. این تمحیص هست، تمحیص جامعه، و در ضمن تمییز هم چطوره هست. اینم ای آیه، حالا کم کم دیگه تمامش میکنیم. آیه دیگر در سوره، همین سوره آل عمران، آیه 178 به بعد میفرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. این ما کان الله لیذر المؤمنین، اینو یه وقتی راجع به این جور جمله ها که یه کانهی داریم، بعدش یه اسم ظاهر مرفوع و بعدش هم یه فعل مضارع که سرش لام باشد، اینو گفته معناش میشه، اینو این لامو بهش میگن لام تأهل، لیذر. و ما کان الله لیذر المؤمنین یعنی ما کان الله اهلا لان یذر المؤمنین، نظیر ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اونجا یعنی ما کان المؤمنون لان ینفروا کافه. منتهی اینجاها تا اینجاش که گفتم از موقنی اونجاها بنده استفاده کردم، ولی یه چیزشو بنده اضافه میکنم و اون است که این که میگه اهل نیستید برای کار، یا اسباب این است که این کار یه تیکه بزرگتر دهن خودمون است، ما هنرش نداریم، یا گاهی که این کار فاعل بزرگتر از این کار است، این کار لایق او نیست. اگه گفتیم ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین اهل نیستن که همه برن برای تحصیل علم، اسبابی که خب قدرتشو ندارن. اما که گفتیم ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، خدا اینجور نیست که اینا رو عذاب کنه، یعنی خدا اشرف از اینه، به خدا چنین کاری نیم برازه. اونجا معنیش نیست که شما با این کار نیم برازید، اینجا معنیش نیست که به خدا این کار نیم برازه. حالا این دکتر از بنده داشته باشید، حالا اجالتا اینجا میگن که بعضی مؤمنین گاهی به پیغمبر رنگ می‌زدن، می‌فرمودن، عرض می‌کردن این که میگوید آخه منافق هست تو کارا، خب بگو کیه تا ما حزب اللهش کنیم، یه باره حسابشون رو تصفیه کنیم. ولی این جوابش نیست که نه این نمی‌شه، می‌باید جوری پیش بیاد تا خودش رو رسوا بکنه. این بنی صدره رو بخ میباید یه جوری پیش بیاد تا خودش رسوا کنه، و الا تا آخر دنیا حیفی چه تحفه بودی بود داشت از دست دادیم و ایطور چیزا. ببینید یه چیزی، و از اون طرف در ایطور قضایا نظر موقتی نباید گرفت، تو باید تا 10,000 سال دیگه رو فرض کرد که خودش حجت باشد اعمال خودش برای تا 10,000 سال به اصطلاح دیگهش. اگر مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام با معاویه ها حالا ما چرا رو علی قضاوت خوب میکنیم رو معاویه قضاوت بعد؟ اگر او صحنه ها پیش و نیامده بود نمیدونیم ما معاویه رو شاید در تراز علی نعوذ بالله میشناختیم یا به علی بدبین بودیم. او حوادث شناسونی دوتا رو دیگه، خربوزه خوب از خربوزه بد جدا شد. سباشه او که میگفتم در عالم اعتبار گاهی خوبا و بدا با هم قاطی میشدن، در زمان امیرالمومنین قاطی بود. وقتی مجلس شورایی که خلیفه دوم تشکیل داد، خب امیرالمومنین راجع به مجلس شورا دارد که فیا لله ولی شورا، خدای به داد برسه دست این مجلس شورا. و بعد جواب میگن امیرالمومنین فرمود از دهرا و تتقال و معاویه و علی. گفتم معاویه و علی، پس اسم معاویه جلوتر از اسم علی میبردن. خب اون روز قاطی بود، به اصطلاح خربوزه خوب و خربوزه بد در نظر جامعه چطور قاطی بود. حوادث روزگار شناسوند و حالا قول علی حجت است ولی قول معاویه حجت نیست. این است که اینم یکی از شؤون امتحانه. توجه کردی که می قرض اولا به پیغمبر مثل که ایراد میگرفتن که خب میگوی منافق، خب بگوینه، ولی فرماد که نه، میباز خود به خود معلوم شد. توجه کرد. و این آیه در این مساقه ما کان الله لیذر المؤمنین علا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیثه من الطیب. خدا اهل این که مؤمنین رو بگذارد به همین حالی که شما حالا هستید، که خوب و بد قاطی و منافق و مخلص قاطی، اینو خاطرتون جمع بشه. خدا اهل این که وا بگذارد همیجور باشید تا ابد امر مبهم بموند. نه، خدا اهل این نیست، خدا بزرگتر از این نیست. اینجا از اونجاییست که فاعل بزرگتر از این کاره، این کار برای او کوچیکه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا این که خبیث را از طیب سوا کنه، خود خدا سوا میکنه. ولی و ما کان الله لیطلق، آخه نه این که اونا میگفتن به ما بگو تا چیز کنیم، میگویم نه، این جزو علم غیبی است و خدا میبتسی است که هر حرفی رو به هر کسی بگید. شما آخر راز نگردار نیستید. حالا ما یه آخر جلسه قصه رو بگویم. یکی از رفقا میگفت که در اهل در امومزاده بود، میگفت همونجا یه مردی بود، این رازنگردار نبود، به قول ما از او کسایی بود که نخود تو دهنش نمی‌خیسید. این در زن از زنش هم میترسیده بود، ولی یه وقت بازشون سغالی زایده بود، زنش بهش گفته بود به کس نگوی بازمون سغالی زایده چشش میکنه. اینم میخواست حتما بگه. یه شب مهمون داشته بود و دور کرسی نشسته بودن، مهمونه این طرف و این مرده اون طرف، و زنم اونجا داشت چای درست میکرد. وقتی میخواسته به این مهمونه بگید و از زنش میترسیده بود، هی از تو کرسی پاشو میزده بود به پا مهمونه، عبادتش همچین کرد. این مهمونه تازه متحیر که این دیونه شده چیزی شده زیرا، یه دفعه اون چاره ندید، به رو بکرد به زنش با پدر سختم بخوام بگم، بازه بود سقالی زن. بله. خب حالا این کسی که این حرف رو نمیتونه نگرداره، به اصطلاح در احوال ابو سعید ابوالخیر که از مشایخ تصوف بوده، یه فیلمش رو یه وقتی ما تو تلویزیون دیدیم اینها، که یه عده از مریدا که بیا اسم اعظم رو به ما یاد بده، این ابو سعید و اینها بالاخره یه جعبه داد به اینا و گفت که این جعبه باید محفوظ بشه، هیچی در شما نکنید غیر ذلک. بالاخره این دلشون طاقت نگه و رفت در جعبه شکست، توش یه سنگ گذاشته. وقت اومدن بهش گفتن که چی بود که این گفت ها شما که یه جعبه رو نتونستی، یه سنگ رو نتونستی را نگوید و ایتور شده با اینا، وقت شما میتونید اسم اعظم رو یاد بگیرد و ایتور چیزا. گاهی هست که همه کسی نمیتوند هر بعضی مطالب نباید گفته بشه. اینها این اطلاع بر باطنهای دیگران و اینها خیلی وقتا سلاح نیست. ما واسه دنیا برای که بتونیم با هم زندگی کنیم، باطن ما خدا پرده ستاریت روش کشیده است. از شما همطور که تو بعضی روایات هست که خدا بر یه عیبایی یه پرده هایی کشیده است که اگر حتی اولادمون هم اگه میدونستن ما در باطنمون چی چی هست حاضر نبودن جنازمون رو خاک کنن. وقت این است که واسه پرده رو کارا باشه. وقت این است که هر کسی رو نباید به هر چیزی اطلاع داد. وقت اینا نه اینکه توقع داشتن مؤمنین که خدا بگید او همچین است او همچین است او همچین است. تو قصه زید ابن حارثه هست که زید به پیغمبر عرض می‌کرد اون کیه، اون شخص زاهد، حالا هر کی بود، هم زید بود اصلا که عرض کرد یا رسول الله الان میدونم توی مجلس که بهشتیار میبینم جهنمیار میبینم، میخوای عرض کنم؟ و حضرت فرمود نه، که به قول مثنوی لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس نه حق نداره این باطنا واسه زیر پرده باشه. وقت این است که بله اگه خود آدم ایجور کرد که باطن رو افتاد دیگه جامعه این خود به خود مثل دریایی که آب زلال میرد برد کف و کفاش هی توی امواج کنار زده میشد و اینها که اما زبد و فیض هب و جفا و اما ما ینفع و ناس فیم کس و فلعرض لازم فرمان. حوادث میباست مثل یه رودخانه دریایی که همطور در جریان است وقت این کف و کفا خود به خود هم سوا میشه. قرآن آیه میگه که خدا ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، ولی بعد می‌فرماد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این کارم به چگونه خدا نمی‌کنه که هر رازی رو به هر کسی بگه. ما کان الله خدا اهل این که لیطلعکم بخواد شما رو آگاه بر غیب بکنه، می هر چیزی رو به هر کسی میباز گفت، خدا این کار رو نمی کنه. بس باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. آیه 12 به بعد از سوره آل عمران. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین و الله یعید و بنصرهی من یشا ان فی ذالک لعبرتن لأولی الابصار. ترجمه ای آیات این است که ای پیغمبر به کافرا بگو که همین شما مغلوب خواهید شد و حشر و جمع خواهید شد به جهنم و بد جایگاهی است و همانا که برای شما علامت و نشانه ای بود در او دو جمعیتی که درگیری به اصطلاح پیدا کردن التقتون، که اون دو جمعیت یه جمعیتشون تقاتل و فی سبیل الله در راه خدا جنگ میکرد و اون جمعیت دیگر کافر بود. و می‌دیدن خودشون را از نظر دید چشم دو مقابل خودشون، و خداوند هر که را خواست به نصرت‌های خودش یاری می‌کند. همانا در این مطلب عبرت است و پند است برای صاحبان بصیرت. عرض کنم که نظر آقایون هست که ما این سلسله بحث هایی که می کردیم که خیلی هم طول کشید، از اول به یه معنا به یه جور تعبیر می کردیم مسئله ولایت فقیه یا ولایت پیغمبر یا امام، و به یه معنا سیاست و دین، که او پیریزی که ما کرده بودیم که حقیقت سیاست همو قوانین الهی است، چون سیاست تدبیر امر المعاش، تدبیر جامعه، و اون همو قوانین است که اگر قوانین خود به خود پیاده می شد نه حاکم می خواستیم و نه ولی می خواستیم، ولی چون اینجور نیست یه شخصی یا یه هیئتی باید اون قانون رو ناظر به حسن جریان قانون باشد، که اونو میگفتیم حاکم یا ولی و کارگزارانی که او باید مثلا از ناحیه او انتخاب بشه و امور را به دست بگیرن، اونا میشدن مسئولین مملکتی. ما بحثمون اینجوری بالاخره فهمیده بودیم. وقت در رابطه با این مطلب احکام سیاسی اسلام رو داشتیم ذکر کردیم که یکیش مسئله جنگ و جهاد بود، و این مدت ها که آیات جهاد رو میخوندیم در رابطه با این مطلب بود، و میخواستیم از خوندن این آیات زیاد به دست بیاریم که اسلام با کی میگه به جنگید، و او جنگی که گفته است با کی است. آیا اینجوری که مسیحیت تبلیغ بر علیه اسلام کرده، و حالا تو دنیا خیلی ها میگن که این مسلمان ها هر کی خلاف عقیده شون است باش میجنگن، اینجوری است یا اینکه نه این جهاد با اوناست که اونا انگیزه جنگ دارن. اینو خوب توجه، اونا انگیزه جنگ دارن، یعنی اونا نمیخواد پیش بره، نمیخواد اسلام باشد، نمیخواد مثلا قوانین اسلام پیاده بشد، جلو پیشرفتشون میخوان بگیرن، که اگر بی تفاوت بودن نه باشون جنگ نداشت. ما نتیجه یک جور میگرفتیم که اگر بی تفاوت بود، یعنی سر جنگ نداشتن، مخاطره نمیخواستن ایجاد کنن، حالا یا مثل یه کافرای بی تفاوت، یا یه کافرای که بی تفاوت نیستن اما به واسطه بین دو محظور گیر کردن اجالتا سر جنگ ندارن، اینها با اینا نه ما جنگ ندارن. و اینها پس جنگ به منظور این نیست که به ضرب حرب و اسلحه میخواییم عقیده رو بر دیگران تحمیل کنیم، نه. این آیات که میخوندیم اینا همه در رابطه با این مطلب بود، که ملاحظه فرمودید ای آیاتی که اخیراً نوبت رسید و خوندیم آیات سوره براءت بود و جنگ با مشرکین و اینها، و دیدید که چجور تصریحاً یا تلویحاً بیان می‌فرمود که اونا کسایی هستند که اونا سر جنگ دارن، هم بدعوکم اول مره اونان که یخرجون الرسول و ایاکم، که این در سوره ممتحنه است، یخرجون الرسول و ایاکم انتومنو بالله وحده، یا بعض جا دارد و ما نقم و من هم الا انعامنو، اونا هیچی رو غضب نکرده بودن الا اینکه اینا چرا اینا ایمون به خدا آوردن. ما اینجور استفاده کرده بودیم از ای آیات. حالا ایم از این مطلب بخوایم به مطلب دیگر، ولی مطلب دیگر یعنی جنگ های اتفاق افتاده. ای آیات که خوندیم تا حالا در رابطه با اصل جنگ و فلسفه جنگ چی چیست، ولی حالا گذشته از این، خب تاریخ نشون میده که صدر اسلام بالاخره پیغمبر از که از اول شروع به تبلیغ کرد، از اول که درگیری نبود، خورده خورده درگیری شد. وقت در این درگیریایی که اتفاق افتاد آیاتی داریم، ما حالا از به بعد میخواد آیات جنگ بدر، آیات جنگ احد، جنگ مثلا احزاب، جنگ خیبر، جنگ فتح مکه، غزوه تبوک و غیر ذلک، اینا آیاتی دارد. شاید انشاءالله بخوایم ادامه بده، یه دو سه ماهی هم این آیات باید خونده بشه و البته خب خیلی نکات دارد. ابتداعا اینو ما روشنیم که از نظر تاریخ مثل که اول درگیری که حالا اسمش بشه بگیم درگیری، اونجایی شد که اون دو چند نفری ظاهرن یه هفتش نفری را به ریاست عبدالله ابن جحش پیغمبر اسلام فرستاد به این شکل که یه نامه محرمانه سربسته پیغمبر اکرم به این عبدالله جحش داد و به هفتش نفر و فرمود این نامه رو درش باز نمی کنی. دو روز راه که رفتی، و اون وقتا دو روز راه معلوم بوده تقریبا چند فرسخ میرن، که وقت این دو روز راه رفتن حساب میشد که این دو روز که راه برن میرسن به فلان جا. و حضرت فرموده و دو روز راه که رفتی این نامه رو باز کن و به این دستور عمل کن. این هم همه به این دراف دادند و به یه جای رسن دو روز راه نامه رو باز کردن، دید حضرت نوشته که بروس به فلون طرف جلو قافله قریش که از شام میاد. حالا یه مطلب است که آیا پیغمبر که میفرمود جلو قافله اینا برید چه ای وقت اتفاق افتاد؟ چه جنگ بدرم برای همی شد که اول خواستن برن جلو قافله رو بگیرن؟ آیا اینا یه مانوری بود پیغمبر اکرم میداد که میخواست به مشرکین مکه که تقریبا همه مخالف بودن با اسلام، ولی همه رگ حیاتشون به این تجارتشون بود، اقتصادشون بستگی به این داشت، پیغمبر میخواد اینا رو به این شکل تهدید کند که سر مخالفت نداشته باشه. حالا که حضرت به مدینه هجرت فرموده و اوضاع مدینه را تا اندازه مساعد کرده است پیغمبر، برای اینکه تقریبا یه مملکت کوچیکی حالا جالتا تشکیل داده بشه، یه ملتی که امتیاز این ملت با ملل دیگه اینه که اینا تحت لوای لا اله الا الله هستن، میخواد یه ملتی تشکیل بده. وقت کارهایی کرد، مثلا یه قراردادهایی پیغمبر نوشتن بین مسلمان و یهود و اهل کتاب، و قراردادشون در تاریخ ضبط است و خیلی هم جالب است، اگه کسی حالش داشته باشه مواد سیاسی ازش خوب میشه استفاده کنه. یه قراردادهای کارهای و اینها، عقد اخوت بین مسلمان ها بست و که خودشو برادر خودش برادر با امیرالمومنین رو برا خودش گذاشته، عقد اخوت بین مهاجرین انصار برقرار کرد و مسجد ساخت و از کارا که کارای اساسی است که این کارا تو مکه نمیشد بکنی. مثلا هم اولی که پیغمبر وارد مدینه شد نماز جمعه هم اول خون تو مکه نمیشد. اینها وقت حالا که یه ملت کم جمعیتی تشکیل شده و حضرت به فکر خارج هم هست، خارج از این که این توایف اطراف را اینا رو یه جوری مثلا حالا اجالتاً یه زنگ خبرداری بهشون داده بشه که مواظب باشه سر مخالفت با ما نداشته باشید و اینها، که اجالتاً یه نحوه اطمینانیست از توایف اطراف، از مثلا کسایی که میفرستاد قرار داد مثلا گفتگوهایی که میشد. و از جمله این که میفرمود گاهی برند جلوه قافله قریش، این مانوری بوده است، بعضی نظرشون اینه است که میخواد به اهل مکه بفهموند که او روزا گذشت که ما تو مکه بودیم، اصحاب ما رو کتک میزدید، چه میکردید، حالا اگه بخواید سر مخالفت داشته باشید بدونید که اقتصادتون در خطر است. مسئله همچی جوری که اینا اقلن برای جهت سر جنگ نداشته باشن، بعضی تحقیق به اصطلاح این جور میخوان. حالا البته طرز بیان از بنده است، اما تقریبا این جور میگن. ما گاهی روزا سه‌شنبه‌ای درسای آیه سبحانی رو گوش میدیم، آشرفر سبحانی، خب تاریخ جمع و جوری میگه ایشون، این روزا سه‌شنبه ساعت 1 تا 2 ما از صحبت ایشون، البته حالا یا البته حالا از دیگران است یا خودشون به نظرشون اومده، اجالتاً یه نظر است که این یه مانوری بوده است پیغمبر میداده است، کمان که این مؤثر هم در بعضی جاها شد. حالا بعدن انشاءالله که میرسیم به مسئله صلح حدیبیه، در صلح حدیبیه یکی از قراردادهای صلح مواد صلح‌نامه ای بود که اگر از مسلمونا کسی رفت پناهنده به اونا شد، اونا موظف نباشند که این مسلمونو برگردونند، ولی اگر از اونا کسی خواست بیاد پناهنده به مسلمونا بشد، مسلمونا دو دستی تحویل اونا بدن. که خیلی ناراحت کننده بود که از در همون مواقعی که داشتن قراردادهای صلح می نوشتن، همون سهیل ابن عمرو که یک کسی بود که اومده بود برای گفتگوی در باره مواد صلح و قراردادهای صلح، که میگن خیلی هم سرسختی کرد، اگه وقتی بنا شد که قرار داد و بنویسن، کاتب امیرالمومنین بود، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، فوری سهیل دست گرفت دستش دراز کرد دست امیرالمومنین گرفت، گفت ما رحمان الرحیم نمیشناسیم. حضرت فرمود خب پس چی بنویسن؟ و عرض کرد بنویس بسم اللهم، که ما از این قضیه استفاده میکنیم که این بت پرست ها ایجو نبودست که گاهی ما خیال میکنیم، گاهی شنیده شده رو منبرم میگن داخل، نباید بگم که اینا ای بوت خدا میدونستن، نه بابا، قرآن میگه که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا از قول اونا، یا میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله. قرد اینجا معلومه این قضیه تاریخی کشف میکنه که اینا خدا رو قائل بودند، کمون که قرآن هم میگه اینا شرک در عبادت داشتن. وقتی گفت که بنویس بسم اللهم، کمان که تو مکه بم وقتی که میخواستم مشرکین مسلمان ها رو در محاصره اقتصادی قرار بدن، عهدی که نوشتن و گذاشتن پیش یه پیرزن به نام ام الجلاس و دنبال این عهد مسلمان ها محاصره شدن، تو شعب ابی طالب 2 سال یا 3 سال به سختی گذروندن، وقت بعد موریانه که این عهدنامه رو خطاشو خورده بود، میگن این بالسرش که نوشته بود بسمک اللهم اونو نخورده بود، که اینم معلوم شد که بالاخره جز شعاراش اومده اینا خدا. اما رحمان و رحیم و زیبا نمی‌رفتن. چرا؟ که تو آیات قرآن دارد که مضمونش که وقتی بهشون گفته میشد که خدای رحمان، اینا میگفتن و مر رحمان، رحمان دیگه چیه؟ چیه؟ لطف فرمودید. علی حال اینجا ای سهیل ابن عمرو سرسختی رو کرد، عرض کرد که ما رحمان و رحیم نمی‌شناسیم. حضرت فرمود پس چی بنویسد؟ عرض کرد بنویسد بسم کاللهم. خب نوشتم بسم کاللهم و حالا تفصیل این عهدنامه باشد، این معاهده. و قرض یکی از مواد این صلح‌نامه ای بود که اگر از مشرکین کسی خواست پناهنده به مسلمان ها بشد، مسلمان هم باست را ندن این برگردد برد پیش همون ها. و همی پتر همی سهیل ابن عمر یه اعتقاد به اسلام داشت که آقاش پابند به پاش داده بود. از قضا همین موقع توی درگیری ها این بلاخره با زنجیرها به پاش و هر جوری بود لخون لخون خودشو میخواست بکشوند به طرف مسلمان ها بیاد اینها. وقتی داد زد خلاصه که شما بر طبق عهدتون ماست برگردونید، این بنده خدا رو برش گردوندن، اینم خیلی ناراحت و اینها و این شخص. و بعد از عهدنامه، بعد از قضیه، یه دو سه نفر دیگه از مشرکین اینا اون مسلمون شده بودن، اومده بودن بیان مدینه ملحق شن و پیغمبر بر طبق عهدشون فرمود اینا برگردن. اینا خب نمیخواستن برگردن، اینا رفتن تحویل دادن ولی اونا از یه جا فرار کردن. این فراریا که خلاصه نه در غربت دلم شادست، نه روی در وطن دارم، که نه مسلمان ها بر طبق عهدشون مباست اینا رو بگن نه برید بر آقاوادون، و اینا دیگه خب پوش آقاهاشون هم نمیخوان برن، رفتن سر راه تجارتی اینا وایستادن، یه دسته ای شدن، همو جمع و جور کردن و او راه رو ناامن کردن. راه تجارتی اینا اقتصادشون به خطر افتاد، اقتصادشون به خطر افتاد. خودشون گفتن ای والا ما از این قرارداد گذشتیم که این بالاخره یکی از مواد صلح‌نامه که مسلمان ها رو ناراحت کرده بود یکی این بود، ولی این عاقبتش به اینجا کشید که خودشون صرف نظر کردن. هاکذا پیغمبر در اثر این قرارداد یه دو سال یه فرصت پیدا کرد، یه کارهای خیلی اساسی کرد و اینها، که از جمله فتح قلعه های خیبر و اینها، که اگه این سوال نبود، اگه اطمینان از طرف مشرکی نبود، نمیشدی کارا رو بکنی. توجه کردید؟ قرار وقت بعدم بهانه به دست پیغمبر افتاد مکه رو رفت فتح کرد که اونا نقض عهد کردند و اینها. خب حالا من اینو در رابطه با این جهت که این مسئله تجارت اینها خیلی مهم بود براشون و شاید این سفر تجارت، اینو شاید عرض میکنم، این سفر تجارتی که میکردن از اثر اقدام حضرت هاشم، حضرت هاشم که جد سومی پیغمبر اسلام، که پدر حضرت که عبدالله محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، جد سومی. خلاصه هاشم این کارای اساسی کرد، خیلی شخص محترمی بود حضرت هاشم و محبوب بود و ثروتمند و با سخاوت هم بود. و یکی از کارهای اساسی که کرد این بود که یه قرارداد تجارتی با شام بست، که اون وقت شام در تحت قلمرو دولت روم بود. یه رابطه تجارتی با یمن بست و دو تا قافله در سال را می افتاد، یکی به طرف شام در فصل تابستون، که این سفر هم فال بود هم تماشا، هم سفر تجارتی بود هم آخه شام خنک و خوب و اینها سفر تابستونیشون به این طرف بود و سفر زمستونیشون به طرف یمن بود. و این تجارت که میگویم مثلا اهل مکه صادراتشون یا پوست بود یا یه چیزای دیگه مناسبه با اون پوست شتر و پوست گوسفند و اینطور چیزا، اینا رو میباید ببرن بیرونا بفروشن و از اونجا مایحتاج خودشون رو بخرن. وقت یه عده‌ای رئیس قافله بودن، وقت اینا اهل مکه جنساشون رو میدادن به اینا، اینا اونجا میفروختن و چیزی مقابلش میگرفتن میبودن که اینها قرض. وقتی قافله سنگین هم میشد که وقتی از برکات حضرت هاشم بود که او آیه قرآن سوره ایلاف میگه لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. که ما حاصل ترجمه ای آیه ای میشه برا خاطر ایلاف، یعنی الف و انسی که قریش با هم پیدا کردن هم داستون میشدن. کدوم ایلاف؟ ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، که ای ایلاف دومی عطف بیان ایلاف اولی است. لایلاف قریش یا بدل لایلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، او الفتی که برای رحلت یعنی مسافرت شتا یعنی زمستان و مسافرت صیف یعنی تابستون، برای خاطر ای و به شکرانه ای فلیعبدوا رب هذا البيت، باید عبادت کنن پروردگار.